در خدمتتونیم در بخش سوم از برنامه ها تا ساعت 6 بامداد و اینک دعوت میکنم به برنامه مستند مسجد الاقصا از رادیو گفتگو توجه بفرمایید.
دین پاسخی به معمای هستی. پیروان هر دین و آیینی برای انجام مناسک مذهبی خود مکانی مقدس دارند. اما در تمام کره زمین تنها یک جاست که مورد احترام پیروان همه ادیان توحیدی است. قدس، یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان که همچون حلقه حرم شریف و پیرامون آن را در بر گرفته است. این شهر از آغاز پیدایش بشر بر کره خاک اهمیت و تقدس داشته است. آدم علیه السلام 40 سال بعد از بنیان گذاشتن خانه کعبه در مکه دومین عبادتگاه بشری را اینجا ساخت، جایی که به دلیل دوری از مکه مسجد الاقصا به معنی دورترین سجدگاه نامیده شد. پیامبران بعدی همه در تکریم و بازسازی عبادتگاهی که آدم علیه السلام بنیان نهاده بود کوشیدند، چنانکه بسیاری از پیامبران الهی از جمله هر 5 پیامبر صاحب کتاب برای مدتی کوتاه هم که شده در این شهر نفس کشیدند. یهودیان و مسیحیان، پیروان موسی و عیسی پیامبر این شهر را با نام اورشلیم می‌شناسند، شهری که موسی قومش بنی اسرائیل را از مصر به سوی آن حرکت داد. اینجا محل سلطنت داوود و فرزندش سلیمان وارثان موسی است. اینجا عیسی مسیح و مادرش مریم عذرا روزگاری در آن قدم زدند. مسیح آخرین شامش با حواریون را اینجا تناول کرد. مسیح به آسمان عروج کرد و بی تردید روزگاری به زمین باز خواهد گشت. و بالاخره این نقطه از زمین محل عروج پیامبر اسلام است. قبة الصخره. زیر این گنبد صخره است که آخرین نقطه اتصال جسمانی پیامبر با زمین در سفر معراج است. کمی آن طرفتر و در ضلع جنوبی حرم مسجد الاقصا واقع شده است، قبله اول مسلمین، محل نماز پیامبر قبل از سفر معراج. از زمان وجوب نماز تا نزول آیه تغییر قبله، یعنی بیشتر از 3 سال، اینجا قبله مسلمانان بوده است. دیوار براق، ضلع غربی مسجد الاقصا و جایگاه براق، مرکب پیامبر در سفر آسمانی معراج. با این همه یاد و یادگار تاریخی و مقدس، شهر قدس می توانست نمادی از وحدت ادیان توحیدی باشد، جایی که پیروان هر سه دین با آرامش مناسک مذهبی خود را به جای آورند. اما اکنون چنین نیست. نیم قرنی است مردمانی بر این سرزمین مسلط شدند که حرمتی برای میراث تاریخی و دینی این شهر و ساکنانش قائل نیستند. قومی که خود را برگزیدگان خدا و این سرزمین را تنها از آن خیش می دانند. مسجد الاقصا. اهمیت قدس از این نقطه نشأت گرفته است. حرم شریف، محوطه‌ای واقع بر قله کوه موریا با صخره‌ای در مرکز و مسجدی در ضلع جنوبی آن. صخره مرکزی جایی است که هزاران سال پیش صائبیان ستاره پرست قربانی‌هایشان را روبروی آن قرار می‌دادند. یهودیان معتقدند اینجا قربانگاه اسحاق فرزند ابراهیم خلیل است، همان جایی که داوود بعدها بر آن مسلط شد و بنیان حکومتش را در آن استوار کرد. اما از این صخره مهمتر محوطه جنوبی آن است، جایی که سلیمان فرزند و وارث داوود معبدی در آن بنا نهاد، همانجا که آدم علیه السلام در آغاز خلقت عبادتگاهش را در آن ساخته بود، یعنی درست در همان نقطه که امروز مسجد الاقصا قرار دارد. بنا به نقل مورخان یهود، سلیمان این معبد را در سال 960 قبل از میلاد بنا کرد، زمانی که 500 سال از وفات موسی گذشته بود. 4 قرن بعد از ساخت این معبد، بخت و نصر پادشاه بابل به اورشلیم حمله کرد. به دستور او معبد را ویران کردند و بنی اسرائیل آواره شدند. اما 30 سال بعد کوروش پادشاه ایران بخت و نصر را شکست داد و بنی اسرائیل را به اورشلیم بازگرداند. یهودیان دیگر بار معبد را بازسازی کردند. بعدها این سرزمین آوردگاه 3 امپراتوری بزرگ دنیای قدیم، یعنی ایران، روم و یونان شد. جنگ های این 3 امپراتوری ویرانی کامل معبد را به همراه داشت. اما با شروع زمامداری هیرودس، بنی اسرائیل دیگر بار نیرومند شد و برای 3 بار معبد را بازسازی کردند. این سرگذشت معبد تا پیش از آغاز دوران مسیحیت بود. با بعثت عیسی مسیح علیه السلام و آغاز دوران مسیحیت، یهودیان بسیاری به دین تازه گرویدند تا اورشلیم رفته رفته هویتی مسیحی به خود بگیرد. افتاد سال بعد تیتوس سردار رومی به شهر لشکر کشید و معبد، یعنی آخرین نماد هویت یهودی شهر، را بار دیگر نابود کرد و بر ویرانه آن مزرعه ساخت. مدتی بعد هلن، مادر کنستانتین، امپراتور روم، پا از این فراتر گذاشت و دستور داد اندک بقایای معبد را در انبوهی از زباله و فضولات دفن کنند. هویت یهودی شهر کاملا از بین رفته بود. در سال 615 میلادی پیامبر اسلام در مکه به بعثت رسید. بین مکه تا قدس 1000 کیلومتر فاصله بود، اما پیامبر اسلام 12 سال بعد از بعثت این فاصله را به چشم مرهم زدنی پیمود تا سفر آسمانیش معراج را آغاز کند، سفری که آخرین منزلگاه زمینی آن مسجد الاقصا بود. در همین سفر بود که خداوند نماز را بر مسلمانان واجب کرد. از آن زمان تا 3 سال بعد این نقطه از زمین قبله نماز مسلمانان بود، جایی که خداوند حرمت و قداست آن را بعد از قرنها عزلت و محجور ماندن به مردمان یادآور شد و اسلام دین جدید بر ارزش و اعتبار آن تأکید کرد. 20 سال پس از رحلت پیامبر اسلام، لشکر عمر خلیفه دوم مسلمین در ادامه تصرفاتش به بیت المقدس رسید. قداست این شهر باعث شد سپاه اسلام حرمت این شهر را حفظ کند. عمر شهر را نه با جنگ و خون ریزی و کشتار که با دادن اماننامه به ساکنانش فتح کرد. او کلیدهای شهر را از سفرنیوس اسقف اعظم روم تحویل گرفت و با نشانه هایی که پیامبر از سفر معراج داده بود به محوطه حرم شریف رفت. در آنجا صخره مقدس جایگاه معراج را زیارت کرد و دستور پاکسازی زمین مسجد الاقصا را داد. هفتاد سال بعد عبدالملک مروان، اولین خلیفه مروانیان، برای حفظ حرمت صخره گنبدی بر فراز آن بنا نهاد. شش سال بعد ولید پسر عبدالملک مسجد الاقصا را بعد از قرنها متروک ماندن در مکانی که پیامبر در سفر معراج نماز خوانده بود برپا ساخت. مشهور است خراج 7 سال مملکت مصر صرف ساخت قبة الصخره و مسجد الاقصا شد. محوطه حرم شریف یعنی قبة الصخره و مسجد الاقصا حدود 400 سال به همان شکل که ولید ابن عبدالملک ساخته بود حفظ شد، تا اینکه نوبت به جنگ های صلیبی رسید. در سال 1099 میلادی صلیبی ها به بیت المقدس لشکر کشیدند. آنها قصد داشتند با تصرف بیت المقدس هویت از دست رفته مسیحی شهر را به آن برگردانند، درست همان سودایی که یهودیان قرنها برای محقق کردنش بر سر آن با مسیحی ها جنگیده بودند. لشکر مسیحی 20 تا 50 هزار نفر از ساکنان مسلمان شهر را کشت و سرانجام آن را تصرف کرد. آنها بلافاصله مسجد الاقصا را به کلیسا تبدیل کردند، اقدامی که آثار آن هنوز روی در و دیوار طبقه زیرین مسجد الاقصا دیده می شود. سردار رومی فاتح قصر خود را در قسمت غربی ساختمان مسجد بنا کرد. مدتی بعد مسجد الاقصا به قرارگاه نگهبانان آنها تبدیل شد. این وضعیت کمی بیشتر از نیم قرن ادامه داشت، تا اینکه صلاح الدین ایوبی، اولین حکمران مسلمان سلسله ایوبی، از راه رسید. صلاح الدین در بهار 1187 با سپاه قدرتمندی از مسلمانان عازم فتح بیت المقدس شد. او نبرد تاریخی هتین در نزدیکی دریاچه تبریه را با پیروزی پشت سر گذاشت و بیت المقدس را فتح کرد. سپاهیان صلیبی 5 سال برای پس گرفتن شهر از صلاح الدین جنگیدند و حتی ریچارد شیردل، فرمانده صلیبی ها، چند بار در نقاط دیگر موفق به شکست سپاهیان صلاح الدین شد، اما هیچگاه موفق به فتح قدس نشد. پس از سالها جنگ، سرانجام ریچارد شیردل و صلاح الدین تصمیم به صلح گرفتند. دو طرف صلح‌نامه‌ای نوشتند و بنا شد بیت المقدس از آن مسلمانان باشد، اما مسیحیان بتوانند بدون هیچ مانعی اماکن مقدسشان را زیارت کنند. صلاح الدین مسجد الاقصا را بازسازی کرد. به بهترین نجاران حلب دستور داد برای مسجد منبری بلند بسازند از بهترین چوبها که با عاج و صدف منبت کاری شده بود. او منبر را کنار محراب مسجد الاقصا نصب کرد، منبری که 700 سال بدون تغییر در مسجد باقی ماند. لا مسجد الاقصی در سرتاسر دوران حاکمیت ایوبی ها و بعد سلسله مملوکیان مورد احترام بود. در طول قرنهایی که قدس تحت حاکمیت مسلمانان قرار داشت، غیر مسلمانان با هر ملیت و مذهبی آزاد بودند به این شهر بروند و مناسک مذهبی خود را در آن به جای آورند. کسی حق تعرض به زائرین و ساکنان مسیحی و یهودی شهر نداشت و تمام یادگارهای مذهبی این دو دین به همان شکل که بود حفظ شد. پس از قرنها جنگ و جدال مذهبی مسیحیان و خونریزی بسیار از یهودیان و مسلمانان برای تسلط بر قدس، حالا این شهر مقدس و پر رمز و راز فرصت یافته بود گرد و غبار قرنها نبرد قرون وسطایی را از سر و روی خیش بتکاند و نفسی تازه کند. ساکنان محله‌های قدیمی شهر از ارمنی و مسیحی گرفته تا یهودی و مسلمان، به دور از کشاکش‌های مذهبی و نژادی، فرصت زندگی در کنار هم را مغتنم می‌شمردند و به قدس رنگ و رویی واقعی از وحدت ادیان مختلف می‌دادند. اما این وضع باز هم ادامه نیافت. چیزی که این وضع را به هم زد، ظهور اقلیتی با نام صهیونیست بود، اقلیتی که یک بار دیگر بنا داشت اگر شده به قیمت خونریزی، ویرانی و کشتار، هویت اسلامی شهر را از آن بگیرد و هویت یهودی را جایگزین آن کند. نهضت صهیونیسم در واپسین سالهای قرن 19 میلادی متولد شد، نهضتی به رهبری یک خبرنگار یهودی لهستانی الاصل به نام تئودور هرتزل. او سرسلسله اقلیتی سکولار از بین یهودیان بود که قصد داشتند از مذهب یهود ملیت بسازند و منطقه ای از رود نیل در مصر تا فرات در عراق را با مرکزیت فلسطین وطن ملی یهود اعلام کنند. مساحتی معادل 1% از خشکی‌های کره زمین برای اقلیتی 13 میلیون نفری از جمعیت 6 میلیاردی جهان آن روز. همین آرمان صهیونیستی، یعنی تصرف از نیل تا فرات بود که به صورت دو خط آبی در بالا و پایین پرچم اسرائیل جلوه‌ای نمادین یافت. اما هرتزل و دوستانش برای تحقق رویای خود موانعی داشتند. گذشته از مخالفت مردم بومی فلسطین و اعراب اطراف آن، نه جمع کردن میلیون ها یهودی پراکنده در سرتاسر دنیا در این نقطه چندان آسان بود و نه قانع کردن حاکمان عثمانی برای پذیرفتن این مهاجرت. ولی صهیونیست ها فکر همه چیز را کرده بودند. آنها در اولین گام با تحریک عواطف مذهبی عامه یهودیان دنیا را به مهاجرت به فلسطین تشویق کردند. مهمترین اصلی که صهیونیست‌ها برای تحریک احساسات مذهبی یهودیان روی آن دست گذاشتند، وعده‌ای تاریخی بود. وعده‌ای که برای قوم یهود عقده‌ای قدیمی محسوب می‌شد، با سازی معبد سلیمان در اورشلیم. قدم بعدی تلاش برای متقاعد کردن حکام عثمانی به قبول مهاجرت یهودیان بود. هرتزل واسطه‌های متعددی از متنفذین به دربار عثمانی فرستاد، اما سلطان عثمانی که به نیت آنها پی برده بود، نه تنها با این خواسته موافقت نکرد، بلکه دستور داد قوانین سخت گیرانه‌ای برای سفر یهودیان به فلسطین وضع کنند. این قوانین درباره قدس سخت‌تر هم می‌شد، طوری که یهودیان اجازه اقامت بیش از یک ماه را در این شهر نداشتند. وقتی هرتزل از واسطه ها ناامید شد، 4 بار شخصاً به دیدن سلطان رفت، اما نظر سلطان تغییر نکرد. با این حال صهیونیست‌ها کارشان را به گونه دیگری پیش بردند. آنقدر به والیان فاسد عثمانی رشوه دادند که آنها حاضر شدند چشم بر مهاجرت گسترده و پنهان یهودیان به فلسطین ببندند. مدتی بعد سلطان عبدالحمید عثمانی از دنیا رفت، اما هرسل هم این شانس را نداشت که چند سالی بیشتر زنده بماند و فروپاشی امپراتوری عثمانی را ببیند. در عوض دوستان او کار ناتمامش را ادامه دادند تا بالاخره موفق شدند در گیرودار جنگ جهانی اول ماهی خودشان را از آب بگیرند. رویدادی که نقش مهمی در محقق کردن ایده صهیونیست‌ها داشت، صدور اعلامیه بالفور بود. بالفور نخست وزیر بریتانیا در سال 1917 رسماً به یهودیان اجازه داد وطنی ملی برای خودشان در فلسطین تأسیس کنند. با این چراغ سبز، آژانس یهود برای یهودیان سر تا سر دنیا رسما مجری برگزاری تورهای یکسره بدون بازگشت به فلسطین شد. از همان ابتدا و در سال 1929 یهودیان مهاجر که حالا برای خودشان جمعیتی شده بودند ادعا کردند دیوار غربی مسجد الاقصی، یعنی دیوار براق، یکی از بخش‌های بجامانده از معبد باستانی سلیمان است. آنها سعی کردند دیوار را تصاحب کنند. این شروع استفاده ابزاری از دین توسط صهیونیست‌های سکولار برای پیاده کردن طرحی بود که در سر داشتند. مسلمانان در برابر حمله به دیوار واکنش نشان دادند و کار به زد و خورد کشید. در این درگیری تعداد زیادی از مسلمانان و یهودیان کشته شدند، ماجرایی که به شورش دیوار براق معروف شد و کار را به دخالت جامعه ملل کشاند. جامعه ملل خواهان حل موضوع از طریق بین‌المللی شد. اول دسامبر سال بعد، یعنی 1930، داوران بین‌المللی سوئد، اندونزی و سوئیس رأی نهایی را اعلام کردند. نظر آنها این بود که مالکیت دیوار از آن مسلمانان است، اما یهودی‌ها می‌توانند بدون گذاشتن شرط یا داشتن هر ادعایی پشت دیوار فقط نماز و زیارت بخوانند و حق چادر زدن، نواختن شیپور مذهبی و احداث هیچ گونه بنایی ندارند. اما همه اینها تا وقتی بود که یهودیان رسماً کشورشان را تأسیس نکرده بودند. 20 سال بعد از شورش دیوار براق، رؤیای صهیونیست‌ها عملی شد و شورای امنیت سازمان ملل موافقتش را با تشکیل کشوری به نام اسرائیل در قلب فلسطین اعلام کرد. شورای امنیت مقرر کرده بود شهر قدس تا 10 سال تحت حاکمیت بین‌المللی اداره شود. ارتش اسرائیل بدون توجه به نظر شورای امنیت در همان ماه‌های نخست قسمت غربی شهر قدس را اشغال کرد. کار به اینجا ختم نشد. ارتش صهیونیست‌ها حرم شریف را با توپ هدف گرفت و گلوله توپ به قبت و صخره خورد. حمله‌ای که خاطره تلاش رومی‌ها را برای محو معبد در ذهن‌ها تداعی می‌کرد. با این تفاوت که صهیونیست‌ها سعی داشتند تاوان زخم‌های تاریخی گذشته را از مسلمانان بگیرند. یهودیان مهاجر در کشور تازه احساس بی‌هویتی می‌کردند. بنابراین سعی کردند با محو هویت اسلامی شهر، هویت یهودی به آن ببخشند. مسجد الاقصی اکنون تنها یک مکان عبادی نبود، بلکه یک نماد بود. نمادی از مقاومت مسلمانان در برابر سودای صهیونیست‌ها برای تسلط بر فلسطین. سال 1965 نیت صهیونیست‌ها آشکارتر شد. این زمان گروهی از صهیونیست‌ها از ماکت نهایی معبد سلیمان رونمایی کردند. آنها می‌خواستند این معبد را بعد از گذشت حدود 2000 سال از آخرین ویرانیش بازسازی کنند. پول‌های کلانی در سازمان‌های افراطی صهیونیستی نظیر عتیلات کوهانیم هزینه می‌شد که هدف آن تخریب مسجد الاقصی و یهودی سازی قدس بود. این فعالیت‌ها کم کم یک جریان مسیحی دست راستی را در آمریکا شکل داد. گروهی که باورشان شده بود شرط ظهور مسیح ویرانی مسجد الاقصی و بازسازی معبد سلیمان به جای آن است. به این ترتیب صهیونیست‌ها بعد از 2000 سال جنگ و کشمکش با مسیحیان موفق شده بودند اقلیتی از مسیحیان را با خود هم نظر کنند. دو سال بعد، یعنی در سال 1967، صهیونیست‌ها حلقه محاصره قدس را تکمیل کردند. به این ترتیب که بعد از گذشت 19 سال از تصاحب بخش غربی، بخش شرقی قدس را هم طی جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل اشغال کردند. در این جنگ هم مثل گذشته محوطه حرم شریف بارها مورد هجوم نظامیان اسرائیل قرار گرفت. اشغال محوطه دیوار غربی مسجد الاقصی برای نظامیان هیجان زده صهیونیست یک پیروزی عادی نبود، بلکه جامعه عمل پوشاندن به یکی از مهمترین آرزوهای قوم یهود بود. و بی جهت نبود که موشه دایان وزیر جنگ اسرائیل بلافاصله بعد از اشغال این محوطه پای دیوار حاضر شد. آنجا او بنا به یک سنت قدیمی یهودی عریضه مکتوبش را در شکاف دیوار گذاشت و بعد جمله معروفش را گفت: ما برای وحدت شهر مقدس بازگشتیم، به مقدس‌ترین نقطه برگشتیم، برگشتیم و هرگز از آن نخواهیم رفت. طولی نکشید که صهیونیست‌ها محوطه شهر قدیمی در پشت دیوار براق را که شامل بیش از 1000 باب منزل مسکونی، مغازه، مسجد و مدرسه مسلمانان بود، تصاحب و با خاک یکسان کردند. دیوار براق به باور یهودیان نزدیکترین نقطه به سنهدرین و قدس الاقداس، مقدس‌ترین اماکن مذهبی یهودیان در معبد سلیمان بود که آن را دیوار ندبه یا گریه نامیدند. آنها با قصد و تخریب محله مسلمان نشین پشت دیوار، فضا را برای انجام مراسم ندبه در پای دیوار فراهم کردند. اینها صهیونیست ها اقدامات دیگری هم برای یهودی کردن قدس انجام دادند: کوچاندن اجباری اهالی، دستکاری آمارهای جمعیتی، مصادره زمین ها و بالاخره تغییر نام اماکن اسلامی شهر به نام های یهودی. تغییر نام حرم شریف به جبل هیکل یا دیوار براق به دیوار ندبه از این دست تغییر نام هاست. آنها همچنین بیشتر از 15 هکتار از زمین‌های محلات قدیمی شهر را که جزو میراث فرهنگی قدس بود برای ایجاد یک محله جدید یهودی تصاحب و تخریب کردند. با همه این تلاش‌ها تغییر هویت تاریخی و مذهبی شهری مثل قدس به سادگی میسر نشد. پس صهیونیست‌ها بر این شدند